بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يهتونه ما درت معائشهم، وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ. امیدوارم که انشاءالله عزاداری ها و عرض ادب هایی که همه شما خواهران و برادران گرامی در این ایام داشتید مورد قبول الهی قرار بگیرد و ثمره این عرض ادب کردن ها بهره‌مندی بیشتر از مکتب ابی عبدالله و درس آموزی دقیق تر از حقایق مکتب اهل البیت و عامل شدن به اون معرفت باشد. و ان شاء الله امیدواریم که خداوند با صدور فرمان ظهور امام عصر علیه السلام اون حالت ایدئالی که حیات واقعی انسانی بناس به اون برسه و همگی شاهد باشیم ان شاء الله. خب خدا رو شاکرم که 10 شب به ما عنایت کرد، توانستیم این حدیث امام حسین علیه السلام رو همون گونه که قبلا هم عرض کردم، هم موقع خروج از مکه این رو بیان فرمودن، هم زمانی که در سرزمین کربلا پاشون رو از اسب به زمین گذاشتن و به سرزمین کربلا وارد شدن، این عبارت رو بیان فرمودن. برای ما که شیعه امام حسین هستیم و این ایام یه حال دیگه‌ای به هممون دست میده به جهت حقایق حسینی و واقعه کربلا و عاشورا، حقیقتاً سزاوار این است اگر امام حسین هم موقع خروج از مکه، یعنی حساس در این لحظه تصمیم گیری نسبت به این حرکتی که قرار اقدام بشه در کربلا، و هم لحظه ای که در کربلا پاشون رو به زمین گذاشتن، یعنی وارد سرزمینی که دیگه همه اون ارزش ها رو در اونجا به نمایش گذاشتن، این مطلب رو تکرار فرمودن، ما لااقل روش فکر کنیم امام چه میخواد پیام بده و چه نگاهی رو حضرت داشتن و از ما توقع چه نگاهی دارن. عرض کردم فرمایش ابی عبدالله به ما این توجه رو میده که نحوه نگاه انسان‌ها به حیات دنیوی و زندگی این عالم میتواند نحوه زندگی اونها را در این عالم رقم زند. اگر انسان‌ها نحوه زندگیشون مختلفه، برخی جز در رابطه با مادیت و نیازمندی‌های مادی و تعلقات دنیوی و محدوده شکم و شهوت چیز دیگری براشون مطرح نیست و در این راستا هم تلاش بسیاری کرده و میکنن. بعضی ها سخن از معنویت، سخن از حقایق ماوراء ماده، سخن از ارزش‌های بالاتری که حیات دنیوی و حیات مشترک حیوانی را ابزار برای رسیدن اون هدف والا میشناسن، خب این خیلی تفاوت ایجاد میکنه. اجازه بدید من باز یک مثال امشب ابتدای عرائزم بگم. تفاوت معرفت ها آیا در هر موردی یکسان است یا در برخی موارد تفاوت معرفت در زندگی انسان و حیات انسانی تفاوت از زمین تا آسمان ایجاد می کند. الان از باب مثال عرض کنم، اگر بنده در این مکانی که در جمع شما عزیزان قرار دارم سخنی به میان آید که مثلا فاصله مکانی اینجا تا مثلا فرض کنید سیدنی چقدره، چند کیلومتره، بنده بگم ایکس کیلومتر، یکی دیگه از شماها بفرمایید ایگره کیلومتر، یکی دیگه بگن زد کیلومتر، اختلاف داریم با هم. این اختلاف الان در زندگی روزمره من چقدر تأثیر داره؟ بله، اگر قراره من با اتومبیل حرکت کنم به اون شهر برم، دقیق تر بدانم مفیدتر از تصمیم گیریم از نظر امکاناتی که قراره در طول این مسیر من نیاز دارم داشته باشم برام مفیده. ولی حالا اگر همچو سفری هم قصد ندارم، همینجوری اینجا برام سوال مطرح شد فاصله این شهر تا اون شهر چند کیلومتره، این تفاوت شناخت و معرفت هر چند صحیحش را بشناسیم قطعا به نفع مانه و خوبه، ولی اگرم نشناسیم حالا من چه ضرری میکنم؟ این جور معرفت ها اگر اختلافی هم در او ایجاد شود در زندگی روزمره ما تأثیر چندانی نداره. اما حالا یه مورد دیگه عرض میکنم، اختلافش ببینی در زندگی انسان چقدر تفاوت ایجاد میکنه. اگر فرض کنید معرفت بنده، شناخت بنده نسبت به عالم هستی تا این لحظه ای که در محضر شما هستم این گونه بود که خدا نیست، قیامت دروغ است، دین و وحی و ارزش‌های معنوی واقعیت ندارد، این یه نوع معرفت بود، نفی میکنم، نمیپذیرم. ولی این لحظه شما برای من ثابت کردید و من پذیرفتم خدا هست، قیامت حق است و معنویت واقعیت عالم وجود است. تفاوت این دو معرفت در زندگی روزمره من چقدر تفاوت ایجاد میکنه؟ از زمین تا آسمان. اگر من شناختم این باشد که خدا نیست و قیامت نیست، شکل زندگی من شکل زندگی است که در او خدا معنا ندارد، در او قیامت معنا پیدا نمی کنه و فقط از دنیا و در دنیا و برای دنیا بودن معنا پیدا می کنه. اما اگر شکل زندگی این شد که نخیر خدا هست، زندگی در راستای خواست خدا مطرح می شود. لذا بر این مبنا اولین پیام این حدیث امام حسین علیه السلام این است که شما رابطه بین دین و دنیاتان را چگونه قرار داده اید. دین یعنی اون راه الهی که در این عالم برای ما از طرف خدا معین شده تا روش زندگی و چگونگی زیستمان را بر مبنای خواست خدا قرار بدهیم. همون گونه که در شبهای گذشته بحث کردم، یا اگر این مرحله رو من نپذیرم، یا بر مبنای هوای نفسانیم تصمیم میگیرم، یا بر مبنای تجربه شخصیم، یا بر مبنای تفکر و تعقل فردیم، یا تعقل اجتماعی و هوای اجتماعی و غیره، که دیدیم منهای وحی و عنایت الهی بشر از شکل افیگوریان یونان باستان تا شکل کلبیون یونان باستان و آمد رسید به زمان ما تا شکل اومانیستی عصر ما، در همین حد که در دنیاییم و از دنیاییم و برای دنیاییم، جز همین دنیا هیچ چیزی دیگری معنا ندارد. این یک طرف بحث بود که مفصلم با هم بحث کردیم. اما آمدیم در نگاه حسینی نسبت به دنیا که نگاه قرآنی بود، نگاه روایات اهل البیت بود، دیدیم که بیانی که قرآن دارد در یک بیان اصلی که روش مجدداً تأکید میکنم، هدف قرار دادن حیات دنیوی در نگاه قرآن شدیداً مردود است. اما معناش این نیست که حیات دنیوی مردود است. عرض کردم دو برداشت غلط بعضی ها از نگاه قرآن و نگاه دین به دنیا کردن که هر دو غلطه. یه نگاه صحیح که امیرالمؤمنین امام حسین اولیای الهی و آیات قرآن کریم این نگاه رو برای ما توضیح دادن. دو نگاه غلط، بگم افراطی تفریطی، حالا هر طرفش رو افراط و تفریط بگیرید، حالا اون خیلی فرق نمیکنه. یه نگاه این که دنیا هدف است، قرآن رد کرد، آیاتشون براتون خوندم، به معنای این که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد الى آخر که بحثشو کردیم. اما اون دو برداشت غلطی که شد چی بود؟ یک، پس دنیا به کلی مردود است، رهبانیت بپذیریم، فعالیت دنیوی نداشته باشیم، تلاش دنیوی رو کنار بگذاریم، یا آدم های عقب افتاده ای در این عالم دنیا شویم. دین شدیداً نفی کرد، آیش رو خوندیم. یه روایت فقط امشب اضافه میکنم، روایاتشم براتون خوندم که چقدر تأکید کردن که رهبانیت نیست، دنیا ظرفی است که قراره در این ظرف شما به تکامل حقیقیتون نائل بشید. و دیشب اون بحث تمثیلی که عرض کردم، دنیا یه بورسیه است که خدا به ما داده تا بیایم از این عمر 50-60-70 سال بهره لازم رو برای تعالی و سیر الالله ببریم. لذا طرد دنیا معنا نداره. یه روایت اضافه میکنم از امام مجتبی علیه السلام که مضمون همین روایت از امیرالمؤمنین هم نقل شده، از امامان دیگر هم داریم، ولی مشهورش از امام مجتبی است که فرق میکنه، کلهم نورون واحدن. قطعا باید شنیده باشید، چون این روایت از روایات مشهوره و خیلی زیبا در این رابطه این روایت، این بحثی که الان بنده خدمتون دارم، برای ما روشن کرده. امام مجتبی فرمودن اعمل، عمل کن، کوشش کن، تلاش داشته باش، لدنیا که، برای دنیات، کما تعیش و ابدا، مثل این که همیشه زنده ای. یعنی چی؟ یعنی نگو آقا حالا که عمر ما گذشت، حالا که تموم شد، حالا که ارزشی نداره، مگه چقدر قراره تو این دنیا باشیم؟ نه خیر، تلاش کن. اون داستانی که تو ادبیات فارسی ما، تو کتابای مدارس بچه‌ها هم بود و داستان خوبی هم بود، پیرمرد ناتوانی که دیگه آخرای عمرش بود، دیدن داره گردو میکاره، بهش گفتن آقا گردو سالها طول میکشه تا با حاصل برسه، تو که دیگه به تعبیر عامیانه پاد لب گوره، برای کی داری گردو میکاری؟ گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. این عبارت اول امام مجتبی است که حالا ادامه داره. اعمل، لدنیا که عمل کن برای دنیایت، کما تعیش و ابدا، انگار که همیشه و الالعبد قرار تو دنیا باشی، نیاز داری به این زندگی دنیاوی. و عمل آخرته که کما تبوت و قدن، و برای آخرتت کار کن انگار فردا قراره بمیری. ببینید چه نگاه دو طرفه زیبایی. اعمل دنیا که کما تعیش و ابدا، برای دنیایت به گونه ای عمل کن که انگار همیشه قرار زندگی کنی و در این عالم باشی که نیاز داری. و عمل آخرته که کما تموت و غدن، و برای آخرتت به گونه ای کار کن که انگار فردا قرار بمیری. اگر بنده الان به این یقین برسم فردا قرار از این عالم برم و باور کرده باشم بعد از مرگ حیات تمام نشد بلکه آغاز حیات واقعی من خواهد بود، قبر پایان دنیاست، پایان هستی نیست. همون گونه که ولادت نوزاد پایان مرحله زندگی رحمی این نوزاد است، نه پایان وجودش، آغاز زندگی دنیویشه. ولادت است نسبت به این عالم، پایان پذیری است نسبت به رحم مادر. مرگ پایان است نسبت به این دنیا، ولادت است نسبت به مرحله دیگر. لذا اگر این باور و شناخت نسبت به این دنیا و دنیایی که من در او زندگی میکنم برای من حاصل شد و بدانم فردا قرار است بمیرم، خب معلومه زندگیم در رابطه با آخرت یه تغییراتی پیدا میکنه. اما این دوتا رو با هم دیگه فرمودن. بذارید یه روایت دیگه هم اضافه کنم از امام صادق علیه السلام. فرمودن لیسم انا، از ما نیست، یعنی اونایی که دم از ما میزنن دینداریشون بر مبنای نحوه معرفت و شناخت و جهانبینی ما خانواده پیغمبر است، لیسم انا، از ما نیستن. من ترک دنیاه لآخرته و من ترک آخرته لدنیا، دنیاشو ترک کنه به خاطر آخرت، یه دیری یا یه صومعه یا یه معبد یا یه گوشه‌ای بره بنشینه و بگه دنیا ارزشی ندارد و من به فکر آخرت هستم و مشغول راز و نیاز میشم. حضرت فرمود این از ما نیست. و من ترک آخرت حول دنیا، و کسی که آخرتش رو برای دنیا ترک کنه. حافظ یک شعر زیبایی در این رابطه مطرح میکنه. معمولا حافظ در رابطه با عشق و عاشق حق بودن و عاشق الهی بودن اشعارش رو مطرح میکنه. لذا وقتی سخن از حقیقت عشق به عالم معنا مطرح میکنه، میگه کسانی عاشق حقیقی الهیان که آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. چقدر زیباست. اجازه بدید قبلش یه انتقادی به سعدی بکنم با همه ارزشی که سعدی و اشعار سعدی داره، ولی معصوم نیستن، یه جاهای اشتباه هم میکنن. مثلا یه جا سعدی اومده گفته که من آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. من آن مورم که در پایم بمالن، مثل یه مور ضعیف بیچاره ایم که منو میتونن زیر پاشون له کنن از بین ببرن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، مثل زنبور نیستم که بگزم مردم از دست من ناراحت بشن. چگونه شکر این نعمت گذارم، چطور من میتونم شاکر باشم که الحمدلله که زور مردم آزاری ندارم، مثلا من قدرتی که مردم رو بیازارم ندارم. زندگی انسانی این نیست. زندگی انسانی چیه؟ نه آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن، چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. انسان یعنی این، نه آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن. چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. کور مادرزاد بگه من تا حالا یه نامحرمم ندیدم. میتونستی نبینی؟ ندیدی؟ یا چون نمیتونستی ببینی؟ انسان باید توان، دیشب عرض کردم، کون جامعه باشه، ملک نیست، حیوانم نیست، انسانه. چون انسانه باید در ظرف دنیا باشه. حالا که در ظرف دنیاست باید اقتضای دنیا را هم داشته باشه. لذا حافظ ببینید چه زیبا گفته: آشنایان ره عشق در این بحر عمیق. بحر عمیق در شعرهای عرفانی و در روایات معصومین اشاره به این دنیاست، یک بحر عمیقی است. امام صادق فرمود: الدنیا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر. دنیا مثل یک بحر عمیقی است که خیلی ها توش غرق شدن. میر فندرسکی هم خیلی قشنگ اینو تعبیر کرده: عقل کشلی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. او با یه نگاه عمیق‌تری مطرح میکنه. عالم همه دریاستی، عالم تشبیه کرده به یک دریا، ساحل این دریا حق تعالی، عقل کشتی، آرزو گرداب، هواهای نفس اون گردابهایی است که در این ورده کشتی فرو شد هزار، که نامد یکی زن همه بر کنار. این کشتی عقل در این گردابهای هولناک این دنیا گیر نیفته، غرق بشه، بتونه به ساحل نجات که لقاء رب برسه. حالا حافظ با زیبایی داره این معنا رو این گونه بیان میکنه: آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. اینجوری نیست که از دنیا و زندگی دنیا و فعالیت دنیوی کنار کشیدن رفتن یه گوشه نشستن که اینا، نه، در درون این دریان. باز اینجا سعدی اتفاقا خوب فهمیده، جای دیگه اینو اصلاح کرده. چی میگه؟ میگه: هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من تو این عالمم ولی دل ندادم، دلم رو به خدا دادم. لذا اون نگاه اولی که بخوان بگن هدف دنیاست، قرآن اینو نمیپذیره. میگه شما ارزشتون بالاتر از یه حرف هاست، که اینو قبلا توضیح دادم. نگاه دیگران که میگن اصلا دنیا به کلی بده، بذاریم کنار، اینم بده، با توضیحاتی که دادم، ما این هر دوتا رو غلط میدونیم. فقط یک نگاه اشتباهی بعضی ها از یک آیه شریفه قرآن کردن، به خصوص در این دوره های اخیر، با اینکه دقت لازم برای شناخت دقیق قرآن به کار نبردن، این اشتباهی کردن. از آیه 25 سوره مبارکه حدید، آیه شو اجازه بدید بخونم، ترجمه کنم، بعد بگم چه برداشت غلط کردن، وقت اون برداشت صحیح نسبت به اون که دیگه امشب شب آخر این بحثه باید جمع‌بندی کنی معلوم بشه. میگن در آیه 25 سوره مبارکه حدید خدا فرموده: لقد ارسلنا رسولنا، همانا ما فرستادیم رسولانمون را، و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، با این رسولان کتاب نازل کردیم، دستورالعمل زندگی، والمیزان. تو پرانتز عرض میکنم در جای خودش باید بحث بشه، با ادله قوی اثبات بشه. میزان در اینجا یعنی امامت، همون که پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، اینجا فرمود کتاب و میزان، اون الگوهای عملی. خب ما با پیغمبران کتاب فرستادیم، امام هم همراهشون به مردم معرفی کردیم، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به وسیله این انبیا و امامان و کتاب قسط، عدل و داد و نظام اجتماعی عادله رو در زندگیشون ایجاد کنن. خب بله، این آیه در قرآنه و دستورم داده شده. اما برداشت غلطی که کردن چیه؟ میگن که پس دین، خدا، انبیا، کتاب، همه اینها برای دنیاست. چون میگه لیقوم الناس بالقسط، تا مردم بیان قسط و عدالت اجتماعی رو برپا کنن، با همه ارزشی که کل زندگی دنیوی دارد، که عرض کردم عاملی است برای تعالی ما که قبلا گفتم و دیشبم عرض کردم، با تمام ارزشی که عدالت اجتماعی داره و اصلا زندگی چه فردی چه خانوادگی چه اجتماعی، تا بر پایه عدالت اجتماعی برپا نشه انسان یه زندگی راحتی نخواهد داشت، درش هم هیچ شکی نیست. اما آیا می شود عقلا و هم از نظر آیات قرآن بگیم که خدا وسیله است، هدف عدالت اجتماعی، قیامت وسیله است، ترس از قیامت رو مطرح کردن تا ما بترسیم تو دنیا زندگی عادله داشته باشیم، یعنی هدف میشه دنیا، قیامت میشه وسیله، خدا میشه وسیله. حکما از نظر عقلی یه ایراد عقلی گرفتن اینجا، میگن عقلن عالی دانی، عالی یعنی برتر، دانی یعنی فروپایه‌تر و پستر. آیا عقلن عالی هدف است دانی وسیله، یا دانی هدف است عالی وسیله؟ عقل چی میگه؟ همیشه دانی وسیله است برای عالی. خدای با اون عظمت رو که عالیه، ما وسیله قرار بدیم برای دنیایی که مقطعی و تمام شدن و دانیه. و بعد اگر نگاه قرآن این باشه، پس آیاتی که بیان میکند انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله به اذنهی و سراجن منیرا، ای پیغمبر تو رو فرستادیم، چراغ روشنگر این راه کردیم تا مردم رو به خدا بخوانی، مردم خدایی بشن. یا اگر این گونه باشه، پس این آیاتی که مثل این آیه شریفه میفرماید و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدون، که عبودیت رو توضیح دادم یه روز برای عزیزان. خب اینجا پس چه میشه؟ یا باید بگیم قیامت و خدا یک مترسکی است که مردم به وسیله دین از این مترسک، که مترسک و یه وسیله قرار میدن، وسیله قرار بدن برای عدالت اجتماعی با همه ارزشی که عدالت اجتماعی داره، که این عقل نمیپذیره، قرآن هم نمیپذیره. پس چه بگیم؟ بگیم عدالت اجتماعی وسیله است برای رسیدن به خدا و قیامت واقعی، قیامت ارزنده. یعنی در یک جامعه ای که عدالت اجتماعی خوب پابرجا نشه، حتی سیر الهی به شکل درستش در اون جامعه انجام نمیشه. بیانی که یه شب عرض کردم، من لا معاش له لا معادله. اگر گفتن معیشت مردم تأمین شود تا بتوانن راحت تر سیر الالله داشته باشن، این نفی نمیشه، پذیرفته میشه، ولی پذیرفته میشه برای هدف بالاتر. مثل این که اگر ما میگیم قرار کسی عالم بشه، درس بخونه، یه محیط آموزشی خوبی براش فراهم بکنید، در این محیط آموزشی میگیم محیط آموزشی مناسب باشه، تغذیه این شاگردا مناسب باشه، آرامش روحی براشون فراهم کنیم، دغدغه‌شون رو کنار بزنیم تا اینا بتونن خوب درس بکنن. هدف درس خوندن است یا هدف اون قضا بش بدیم این ساختمون ایجاد کنیم؟ قضا و ساختمون همه میشه مقدمات. یه ضرب المثلی ما تو ادبیات فارسی داریم اینجا کارآمده و خوبم به درد میخوره. میگن آفتاب لگن 10 دست، شام و نهار هیچی. آقا آفتاب لگن مقدمات ابزار برای شام و نهاره. اگه شام نهاری مطرح نیست، آفتاب لگن که مطرح نیست. عدالت اجتماعی برای اینه که انسان‌ها به حق خود قانع باشن، ارزش‌ها را متوجه بشن، با یه زندگی سالم به سوی اون هدف الالله که حیات واقعی است، که دیشب دعای خوندم حیات طیبه، به اون حیات پاکیزه واقعی نائل بشن و به اون ارزش‌هایی که قراره برسن برسن. خب این تکمیل عرایض قبلی من. یه سوال مطرح شد، قول دادم که جواب بدم، چون دیگه امشب آخرین شب این بحثه، اجازه بدید اینم مطرح کنم که بحث رو جمع کنم. عرض کردم که اگر بعضی ها آمدن گفتن مذهبی ها چون برای دنیا خیلی ارزش قائل نیستن، در ایجاد تمدن، علم، صنعت، تکنولوژی عقب افتادن و لذا جامعهشون جامعه رشدیافته ای نیست و این تقصیر تفکر دینیه. در جوامع اومانیستی، در مللی که خیلی براشون بحثای مذهب و دین و اینا مطرح نیست، اونها پیشرفتهای علمی خیلی چشمگیری دارن. خب قاعده شو از نظر عقلی و فلسفی با هم بررسی کردیم. سوالی که من دالا عرض میکنم، گفتم این حرف از نظر منطقی غلط، چون اگر هر کی مذهبی است عامل تمدن و علم نیست، چرا طبق نقل ویلدورانت و نقل گوستاو لبون و نقل دانشمندان بی‌غرضی که در قرن 20 و 21 اومدن راجع به تمدن بشری حرف زدن، گفتن تمدن امروزه بشر به وسیله اسلام و مسلمین شروع شد تا از قرن دوم هجری ما، قرن هفتم و هشتم میلادی تا قرن دهم میلادی. حتی ویلدوران گفت یه جلد تاریخ تمدنش رو اختصاص داد به مشرق زمین، گهواره تمدن. اما سوال این بود، خب خیلی خوب، ما اینو قبول داریم، دنیای علم اعتراف کرده، حتی گوستاو لبون می‌نویسه زمان هارون امپراتور فرانسه شارلمان بود. گوستاو لبونی که شب گفتم خودش جز اندیشمندان فرانسه است، وزیر فرهنگ فرانسه هم بوده، تاریخ تمدنش هم معروفه، میگه معاصر هارون که حالا امام کاظم هم زندانه، تازه اون نظام دینی که ما میخوایم اونم رو کار نیست، در همون حدی که اجمالاً حالا اینا داشتن اسلامی عمل میکردن. شارلمان در فرانسه یک سال گشت یک باسواد پیدا کنه به ولیعهدش درس بده، پیدا نکرد. ولی در نیشابور وقتی امام رضا علیه السلام آمدن، زمان پسرش مأمون، حالا زمان خود هارون هم عرض میکنم، وقتی حدیث سلسلت و ذهب رو مطرح کرد، چند هزار کاغذ و قلم به دست مشغول نوشتن شدند و در نیشابور یک شهر علمی مشهور مسلمین بود که کلی در اونجا دانشجوها مشغول تحصیل بودند. مسلمونا زمان هارون ساعتی ساخته بودند، سر ساعت زنگ میزد، اینو فرستاد برای شارلمان امپراتور فرانسه نشون بده که مسلمونا چی کار میکنن. گوستاو لبون مینویسه تو کاخش نصب کرد، سر ساعت که زنگ زد درباریا با بیل و کلنگ رسیدن، ساعت رو شکستن. شارلمان گفت چرا اینو شکستید؟ گفت ما در کلیسا به ما گفتن شیطان تو جمادات راه پیدا میکنه، این که جماده نباید صدا بده، شیطان توشه، مسلمونا این فرستادن که تو رو اذیت کنن، ما شکستیم شیطان در بره. میگه زمانی که اونا ساعت رو میشکستن میگفتن شیطان توشه، مسلمین ساعت میساختن. نگاه مسلمان در زندگی دنیوی با هدف خدا و سیر الله چگونه بود؟ تیمور لنگ معروف که در ایران کشتار عجیبی کرد، خیلی ها رو کشت، یک کتابی داره به نام منم تیمور جهانگشای عادل، منم تیمور جهانگشای عادل. در این کتاب میگه من تو شهرهای ایران کشتم و چه کردم و چه کردم، رسیدم به دروازه شهر نیشابور. حالا نیشابور یک شهر علمی مطرحی است که بزرگانی در اونجا مشغول تحصیلن. گفتن که تیمور این شهر رو به راحتی نمیتونی فتح کنی، اینجا عالمان بزرگی هستن، باید با لطایف الهیل وارد بشی. گفت فکر میکردم چه کنم، گفتیم حالا امشب پشت دروازه شهر بمونیم تا فردا صبح ببینیم چه میشه. صبح زود بود، دیدیم یه تعدادی جمعیت همه امامه سرشونه، فکر کردم اینا علما و روحانیون شهرن، بعد فهمیدیم نه، اینا کشاورزای شهرن، خراسانی ها بعضی ها، الانم دیدید که معمولا پارچه دور سرشون میبندن شبیه امامه، اینا کشاورزا بودن، صبح زود از شهر خارج شده بودن برن مزارعشون بیرون شهر که مشغول کشاورزی بشن. گفت اینا که داشتن می اومدن، من اول خوشحال شدم، گفتم که اینا علمای شهرن دارن میان تسلیم بشن. خیلی جست گرفتم اونجا، گفتیم حالا مشکل حل میشه. اینا اومدن به ما رسیدن، هیچ محلی هم به ما نذاشتن، از کنار ما رد شدن رفتن. ولی دو تا کار عجیب میکردن، یکی لبشون هی حرکت میکرد، یکی هم دستاشون میرفت تو این جیب در میومد با این دست یه کاری میکردن میرفت تو این جیب. من برام سوال شد اینا کی بودن، این کارا چیا میکنن؟ صداشون زدم اینا رو برگردونید. خب زور و اسلحه دست ما بود، اینا هم یه مشک کشاورز دارن میرن تو مزرعه. برگشتن، گفتم که شما کی هستید کجا میرید؟ گفتن ما کشاورزای شهری، مزارمون بیرون شهره، داریم میریم کشاورزی کنیم. گفتن که لبتون چیه؟ گفت مگه تو مسلمان نیستی؟ مسلمان که نمیتونه وقتش هدر بده. حالا که ما داریم این مسیر میریم، کار دیگه که نمیتونیم بکنیم، ذکر که میتونیم بگیم. با این ذکر گفتن بیاد خدا بیفتیم که متوجه باشیم خدا داریم، خدا ناظر بر ماست، حق مزرعه همسر رو ضایع نکنیم، وظیفه بندگیمون انجام بدیم. دیدم اینا کشاورزاشون چه بینشی دارن. گفتم دستتون چی کار میکنه؟ گفت بازم تعجب میکنم، مگه شما مسلمان نیستید؟ این چه سوالی میکنید؟ ما که نمیتونیم وقتمون رو هدر بدیم. مثلا 100 نفریم، حالا اونجا نداره 100، میگه تعدادی هستیم، من میگم مثلا 100 نفر. یه ساعت طول میکشه ما از خونه هامون بیام بریم مزارعمون، یه ساعت هم غروب برگردیم، میشه 200 ساعت برای ما این جمعیتی که هستیم. 200 ساعت عمرو که نمیتونیم همینجوری از دست بدیم هدر بره. پشم گوسفندایی که قرار تمیز بشه هر روز مال یکی رو میریزیم تو این جیبامون، تو راه که داریم میریم اینا رو با دستمون تمیز میکنیم، تمیز شده رو میریزیم تو این جیب که وقت یک مسلمان هدر داده نشه. لذا وقتی برمیگردیم به شب، امشب مثلا یه مقدار پشم گوسفند این آقا رو تمیز کردیم تحویل میدیم، فردا شب مال اون یکی. میگه تیمور به وزیرش گفت این شهر رو به این راحتی نمیشه ساقط کرد. گفت چیکار کنیم؟ کاری کردن که در اندلس با مسلمونا کردن که از تاریخ براتون میخونم. این کتاب منم تیمور جهانگشای عادل مجدداً چاپهای زیادی شده، فکر کنم الکترونیکیش هم باشه اگر دوستان تمایل داشتن ببینن که او اینجا چه حرفایی میزنه. اما این که همین کاری که اندلس کردن، اسلام وقتی توانست تا قرن دهم میلادی اون تمدنش رو تا اندلس اسپانیای امروز ببره و اون نمونه هایی که براتون چند شب قبل از مدارک عرض کردم، تمدن اسلام عرب گوستاو لبون صفحه 770 اینو تقاضا دارم خوب گوش کنید. میگه زمامداران مسیحی در اندلس برای نابودی مسلمانان مشروبات الکلی را به طور رایگان در دسترس جوانان مسلمان قرار دادند. در روز چهارم جمادی الثانی سال 486 هجری، عدی بن عبدالعزیز مشهور به بنی ذنون، نخست وزیر مسلمین، با مسیحیان قرارداد محرمانه ای بست و قلعه های والانس را تسلیم آنان نمود و سربازان مسیحی با ورود به شهرهای اطراف شدیدترین جنایات را مرتکب شدند و حتی بنی ذنون خائن را نیز در آتش سوزندند و به این ترتیب تمام سرزمین اندلس از اختیار مسلمین خارج گشت و به تصرف مسیحیان درآمد. یعنی چی؟ عنایت بکنید، در جامعه شناسی و فلسفه تاریخ اهل فن میگن یه سخن بجا و قشنگیه، دقت کنید، برای هممون محسوس این حرف. میگن همیشه عوامل رقم زننده سرنوشت جامعه دو اقلیت و یه اکثریتن. خوب دقت کنید، همیشه رقم زننده سرنوشت جوامع بشری دو اقلیت و یک اکثریت، اقلیت حق، اقلیت باطل، اکثریت. مثلا فرض کنید ما در نگاه دینی فعلا زمان امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین و یارانشون که میخواستن اون نظام الهی رو پیاده کنن اکثریت بودن یا اقلیت؟ جمع محدودی بودن. معاویه و امرعاس و مهرهای اونچنانی اونا هم اقلیت بودن. اینو بگیریم علی و یارانش و اقلیت حق، معاویه و اطرافیاشون هم اقلیت باطل و اکثریت مسلمین. اقلیت حق اگر اکثریت رو توانست با خودش همراه کنه، حق بر باطل غلبه میکنه. اقلیت باطل اگر توانست اکثریت رو با خودش همراه کنه، باطل بر حق غلبه پیدا میکنه. پس اون نظامی که حاکم میشود، اقلیت باطل به کمک اکثریت یا اقلیت حق به کمک اکثریت. حالا سوال میکنم، اقلیت باطل میتونه حق بازی کنه، شیطنت کنه و اکثریت رو با خودش همراه کنه یا اقلیت حق؟ باطل راحت میتونه دروغ بگه، میتونه وعده های خلاف بده، میتونه رشوه بده. اومدن به امیرالمؤمنین گفتن یا علی ببین معاویه چقدر سر کیسه رو شل کرده، مردم رو داره اینجوری میخره، آخه شما هم که برادرت عقیلم میاد میگه به من یک کمی بیشتر بده، آهن گداخته نزدیک میکنی میگه به ترس. خب معلومه مردم از دورت رد میشن. علی مند و حوزش، حضرت چی جواب داد؟ به خدا قسم اگر بخواهم شیطنت کنم، به تعبیر بنده امروزی، معاویه به گردم هم نمیرسه، ولی من نمیتونم، من خدا برام مطرحه، من حق برام مطرحه. امیرالمؤمنین وقتی نگاهش به این عالم و رابطش با عالم دیگر اینه که به خدا قسم اگر مرا از شب تا صبح روی خار مغیلان، خار مغیلان خار بسیار گزنده سختی است که به بدن انسان بخوره خیلی انسانو اذیت میکنه، به خدا قسم اگر منو شب تا صبح روی خار مغیلان بکشن، راحت تره تا پوست جویی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بیرون کنم. خب در چه صورتی با این نگاه اقلیت حق اکثریت با این اقلیت همراه می شود؟ که اکثریت تعلیم ببیند، اکثریت گولخور نباشد، اکثریت تشخیص دهنده حق باطل باشد. علت تنهایی اولیای حق در طول تاریخ این بود که اقلیت باطل راحت میتونستن فریب بدن، اکثریت هم فریبشون رو میخوردن، در اثر جهل، در اثر بی اطلاعی، در اثر غرق دنیا شدن. خب اکثریت زمان امام حسین مگه گول پول معاویه و یزید رو نخوردن؟ مگر گول این زرق و برق چند روزه دنیا رو نخوردن؟ اگر نگاه حق امام حسینی باشه که بفرماید الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، اگر اینجوری بودن مردم زمان امام حسین، یزید میتونه حکومت کنه؟ اکثریتی که گول میخورن، نادان. حالا ما از یه حرفا چی میخوایم بگیم؟ اجازه بدید یه حرفی از مرحوم سید جمال اسدآبادی بزنم که یه دلسوخته این حرفها بود، کشورهای مختلف اسلامی رو رفت، آخری هم در فرانسه بود، اونجا مجله عروت الوثقا رو پخش کرد، معاصر ناصرالدین شاه سید جمال اسدآبادی. ایشون میگه من یک عمری در مورد عقب افتادگی مسلمین تو جهان حالا زمان خودش تو دنیای امروز مطالعه کردم، تحقیق کردم، به کشورهای مختلف رفتم، آخرین نتیجه‌ای که من گرفتم علل انحطاط مسلمین استبداد حکام، جهالت و بیخبری توده مسلمان، نفوذ عقاید خرافی در اندیشه مسلمانان، نفوذ استعمار غربی. نفوذ استعمار غربی که ما گله نمیتونیم بکنیم، خب بالاخره دشمن میخواد نقشه های خودش رو پیاده کنه و اونا بیدار شدن، تمدنی که ما شروع کرده بودیم از ما گرفتن، راه خودشون ادامه دادن، زحمت کشیدن در رابطه با محدوده دنیاشون، طبق اون قاعده‌ای هم که از قرآن براتون گفتم نتیجه هم گرفتن. ولی ما مسلمین حتی از دینمون چقدر اطلاع داریم؟ خب من عمرم تو دانشگاه گذشته، اونم دانشگاهایی که مثل دانشگاه صنعتی شریف که الحمدلله نوابغ کشور ما میان تو اون دانشگاه. خب من از بسیاری از چهره‌های نابغه و خوش استعدادی که در دانشگاه ها برخورد کردم، ببخشید بدون رو درواسی بگم، اطلاعات دینی ما بسیار اندک است. خب یعنی اکثریت ما از نظر شناخت ضعیفن، لذا اقلیت حق تنهاست، اقلیت باطل میتونه اکثریت رو با خودش همراه کنه، ولی اگر اکثریت یه مقدار در صدد شناخت بهتر بر بیاد، بنده بارها در جلسات مثل ایام دهه محرم و عاشورا و اینا چه در ایران چه هر کشور دیگه ای بودم این فریاد رو زده ام، آقا ما این 10 روز جلسه امام حسین قرار فقط سینه بزنیم پلو بخوریم یا قراره ببینیم دین ما چی گفته، چقدر کتاب راجع به دین خوندیم؟ لذا توقع من از شما عزیزان اینه که نسبت به مراکز دینی با یک نگاه کلاس درس نگاه کنید، اطلاعات دینیتون رو بالا ببرید. من خیلی وقتا از بچه های دانشجو میپرسم، عرض کردم در صد نخبگان مملکت چند تا کتاب دینی خوندی؟ تو رو به خدا اگر اشکالی به ذهنت اومده با چند نفر صحبت کردی جواب گرفتی یا نه؟ مخصوصا الان تو زمان ما که شیاطین تو فضای مجازی انقدر دروغ دارن به خورد مردم میدن، تا یه چیزی رو تو فضای مجازی میبینه فوری اینو برای دیگران هم میفرسه. آقا تو این رفتی تحقیق کنی درسته یا نه؟ یه خاطره ای من تو دانشگاه شریف دارم، یه روزی دانشجوی اومد تو اتاق من گفت آقا من توی فلان جا خوندم، تو فلان سایت اومده که کتاب فلان کتاب سفینة البهار رو مطرح کرد، جلد دوم صفحه فلان امام حسین علیه السلام فرموده است ایرانی ها رو بکشید، اینا آدم های بدی هن و شما حالا برای امام حسین دارید تو سر کله خودتون میزنید. و من از دیشب تا الان ناراحتم که این چیه. گفتم عزیز من که الان تو ذهنم که ندارم واقعا این کتاب جلد دوم صفحه فلان اینو گفتی یا نه، ولی یقین دارم دروغه چون نمیخوره به امام حسین. من این کتابو دارم، تو تا فردا رو صبر کن، من امشب رفتم خونه این کتابو از کتابخونم برمیدارم فردا میارم جلو خود صفحهشو باز میکنیم با هم نگاه میکنیم. خدا خدا کردم یادم نره، هی یادداشت گذاشتم و منزل رو رفتم کتاب پیدا کردم باز کردم دیدم بله هست، ولی امام حسین نفرموده، تو جنگ با ایران عمر ابن الخطاب گفته. اینو علامت زدم آوردم. فردا دانشجو اومد تو اتاقم، گفتم درسته کتاب عربیه ولی تو دیگه انقدر که متوجه میشی. کتابو گذاشتم جلوش، نگاه کرد مثل اسپند رو آتش میپرید بالا. ای چرا دروغ میگن؟ گفتم دشمن دروغ باید بگه، شما چرا اطلاع ندارید که جواب بدید؟ گفت الان میرم به جنگش. رفته بود باش که پیدا کرده بود و بره نمیدونم به چت کنه چه کنه. گفتم ببخشید من اشتباه کردم. آقا ما باید اطلاع داشته باشیم عزیزان من، یک کمی هم برای دینتون وقت بذارید، مراکزتون رو تقویت کنید، مخصوصا برای بچه هاتون که اگر برای این همه ما در رابطه با قرآن، قیامت، مسئولیت، فردا. آقا زینب سلام، شما یه امشب زینب کبرا رو در کربلا یه مقداری تو تاریخ مطالعه کنید، مگه شوخیه؟ برای چی کردن این کارو؟ برای اینکه راه خدا آلوده نشه. اگه من و شما میخوایم واقعا از راه خدا استفاده کنیم، اونا وقتی امام حسین علیه السلام عرض میکنه و این کان دین جدی لا یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی، شمشیرا منو در بر بگیرید ولی بذارید دین سالم بمونه. اونا اینجور زحمت کشیدن، وقت ما 4 تا کتاب دینی نخونیم، 4 تا اشکال برای ما مطرح میشه سراغ اهلش نریم، نشستهای عمیقانه ای نسبت به مطالب دین دور هم دیگه در حد یه اطلاعات سطحی. گفت عذر میخوام مجبورم بگم، حالا این خیلی یه مقداریش مزاحه، گفت یه پیرمرد 60-70 ساله داشت تو حمام عمومی غسل میکرد، میگفت غسل میکنم غسل حیض قربتن الله. گفت چی میگی؟ گفت من بچه بودم مادرم اینو میگو، من غیر اینم هست. خیلی ها اطلاعات دینی ما در حد اینه که بچه بودم مادر بزرگم اینجوری میگفته، این که دینداری نمیشه. ما اون اکثریتی میشویم که در اثر عدم اطلاعات دینیمون اقلیت باطل خوب میتونه ما رو بکشونه به اون سمت. لذا اگر درد اجتماعی داریم از خودمون آغاز کنیم، از یک تربیت دینی خودمون، دو برای تربیت دینی بچه هامون. یه بنده خدایی گفت که آقا من اتفاقا شبا چون خوابم نمیبره وقت مطالعه گذاشتم، اون موقع کتاب دینی میخونم تا بخوابم. گفتم کتاب برای بیدار شدن، برای خوابیدن نیست، و اینجور مطالعه هم چیزی به آدم نمیده. لااقل از 24 ساعت یک ساعت زندتون رو بذارید برای دین، مطالعه کنید، کم شید هفته یه بار دور هم. افرادی که الان که الحمدلله با این فضای مجازی و این همه امکاناتی که شما میتونید از طریق اینترنت برای کسب اطلاع داشته باشید، چقدر امام صادق رئیس مذهب من و شما نسبت به این مسئله حساسه. میفرماید که اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، چون خدا بخواهد به یک انسانی خیر برسونه، تفقه در دین یعنی فهم درست و دقیق و عمیق، فهم درست دینی رو توفیق میده که پیدا کنه. بارها عرض کردم، شاید این ایامم تو جلسات خصوصی داشتیم به دوستان عرض کرده باشم، آقا شب قدر در فرهنگ ما چقدر مهمه. قرآن به سر کنیم، دعای جوشنکبیر بخونیم، شب خواست عبادت، با خدا رابطه معنوی برقرار کنیم، انشالله یه تحول درونی در ما، همین ها جای خودش محفوظ. ولی از امام صادق علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله بهترین عمل در شب قدر چیست؟ فرمود بحث‌های علم دین برای فهم عالمانه از دین، فهم اندیشمندانه. شب قدر، حتی مرحوم شیخ عباس قمی تو مفاتیح هم اینو ذکر کرده، یکی از عبادت‌های ارزنده شب قدر. با هم بحث کنید، سوال جواب کنید، مطالعه کنید، دین را بهتر بشناسید. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم، بعضی وقتا میگفتیم استاد یه سوالی داریم، خب جواب میدم، ولی همیشه مسئله نباشید، حل المسائل هم بشید، حل المسائل هم بشید، یه مقداری هم کار کنید، یه مقداری هم زحمت بکشید در این رابطه. آقا یه بنده خدایی از دانشمندان افغانی ماست، کتابی در رابطه با حدیث صحیح حدیث ناصحیح نوشته، خیلی هم زحمت کشیده، واقعا هم کتاب ارزنده‌ای، 8 جلد چاپ کرده. در مقدمه کتابش هم میگه من احادیث ضعیف رو جدا کردم و این مقدار احادیث صحیح، اینا همه صحیحه، سند داره، مدرک داره، قابل استفاده است. آقا تو فضای مجازی برای کوبیدن اومدن، گفتن این آقا کتاب نوشته، گفته احادیث شیعه سند نداره. آقا لااقل مقدمه این کتاب بخونید. ادوارد بران انگلیسی بود، به ادبیات ایران خیلی علاقه پیدا کرد، اومد ایران، فارسی هم یاد گرفت، ولی فارسیش ضعیف بود دیگه. حالا بالاخره 2 جلد کتابم نوشته، تاریخ ادبیات ایران، انقدرم به ایران علاقه داشت فوت کرد، گفت من کنار زاینده رود اصفهان دفن کنید، اونجا هم دفن شده. ایشون در ببینید مثلا وقتی اطلاعات کمه، میگه ایرانیا رسمشون اینه به هم دیگه میرسن میگن دماغت چقدر گنده تر شده. دماغ چاقه تو احوال پرسی قدیمی های ایران هست. و یه اشتباه بزرگ دیگر، آقا ملا صدرا عظیمترین کتاب فلسفیش اسفار اربعه است، سفرهای چارگانه. منظور از این سفر چارگانه چیه؟ سفر عرفانیه، سیرون من الخلق الى الحق، سیرون من الحق فی الحق، سیرون من الحق الى الخلق، سیرون من الخلق فی الخلق بالحق. 9 جلد اینو توضیح داده. ایشون میگه یکی از بزرگترین فیلسوفان ایرانی و شیعه ملا صدراست، چون سفر رو خیلی دوست داشت یه کتاب راجع به مسافرت نوشته. بابا تو لااقل صفحه اول این کتاب رو میخوندی، و وقت ما از اونا گله نمی کنیم، اطلاعاتشون سطحی بود، وقت ما اونا رو ملاک قرار میدیم برای شناخت دینیمون. این درده. امام حسین سر داد، امام حسین این همه عزیزانشون رو اینگونه در راه خدا فدا کرد، تا اینکه ما یه مقداری حرکت کنیم، یه مقداری جلو بیایم. من اجازه بدید یه اشاره راجع به امشب از زبان شاعر بکنم. میگه شب است و به رخسار مه رنگ نیست، بجز بانک مرغ شباهنگ نیست. بتابد همین نور کمرنگ ماه بر اجساد افتاده در قتلگاه. یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته. در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان. کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر. که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از اون ناله سوزناک. ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید. مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است. به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز. چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی. ولی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. شما امشب کربلا رو نگاه کنید، از یک نظر شاید از دیشب جانسوزتر و دردناکتره. ابی عبدالله شهید شد. سر ابی عبدالله رو بریدن. اول در رابطه با سر ابی عبدالله عرضی بکنم، بعد در رابطه با اهل بیت ابی عبدالله. سر و شمل جدا کرد. صبحم در اون محفل خدمتتون عرض کردم. خولی اسب سوار ماهری بود. عمر صد سر رو داد به خولی، گفت این سر رو بردار، اسب تیز رو رم بردار و تو اسب سوار ماهری هستی، سری خودتو به کوفه برسون، سر رو به ابن زیاد بده و بگو کار تمام شد. ما امشب رو میمونیم، فردا کشته شده های خودمون رو دفن میکنیم و بقیه اینا رو هم به عنوان اسیر فردا شب حرکت میدیم به سوی کوفه. خولی سر رو برداشت، به سرعت آمد، ولی وقتی رسید کوفه حکومت نظامی بود، در دارالاماره بسته بود، شب نمیتونست بره. گفت میرم خونه خودم، امشب رو میمونم، فردا صبح سر رو میبرم به ابن زیاد میدم. همسر خولی شیعه بود، چون نگران بود خانم شیعه است علاقمند امام حسین متوجه بشه براش مشکل درست کنه، دم در خونه تنوری داشتن که نون میپختن، سر و داخل تنور انداخت، درشو بست، رفت داخل که صبح بیاد سر و برداره بره. همسر خولی نصف شب پاشد نماز شب بخونه، دید خدایا از قسمت تنور یک زمزمه هایی به گوش میاد، از اون قسمت آشپزخونه یک حالات عجیب و غریبیه، مثل که چشم باطنش باز شده بود، رفت و آمد ملائک رو انگار میدید. اومد در رو با کرد، این از ناحیه تنوره، خدایا من تنور رو روشن نکرده بودم، امروز نون نپختم. اومد در تنور رو برداشت، دید سر بودیره تو تنوره، فهمید که همسرش چه کرده. اومد رفت پشت بام خونه داد زد، آی خانم آی شیعه جمع شید، حسین امشب مهمان منه، این سر ابی عبدالله امشب در کوفه، حالا بیایم در کربلا. وقتی که ابی عبدالله سرشو جدا کردند و به این صورت عرض کردم حرکت دادن، عمر صد دستور داد اسبها رو نعل تازه بزنید و به این ابدان مطهر بتازانید. میدونید چرا؟ یزید و ابن زیاد میخواستن نه فقط امام و همه اطرافیانشون رو بکشن، اینها رو از نظر شخصیت هم تحقیر کنن و آثارشون رو محو کنن، یعنی اقلیت حق را خیال کردن، به قول خودشون به کلی میتونن از بین ببرن، دیگه خودشون باشن و اکثریت برای چند روزه دنیاشون هر گونه دلشون میخواد زندگی کنن. و لذا زینب سلام الله علیها در مجلس یزید اون خطبه کذایی رو خوند و فرمود والله لا تمهو ذکرنا، به خدا قسم نمیتونید ذکر ما، یاد ما و مقام ما رو شما محو کنید، و اشاره به بعضی آیات کرد که باید اینو در جای خودش گفت. اسبا رو بر این ابدان تازندن، به این قناعت نکردن، گفتن خیمه ها را آتش بزنید. خیمه ها را آتش زدن، این بچه ها تو بیابان ها پخش و پلا شدن. حالا امام سجاد علیه السلام تب شدید دارن، خدا خواسته که ایشون فعلا باقی بمانه، که خود زنده بودن امام سجاد معجزه است. اینا که به بچه 6 ماهه رحم نمی کنن، به بیمار رحم می کنن. این حالا یک حکمت الهی است که خودش یه درسه. اونجایی که خدا میخواد نگه داره، مثل موسی رو تو کاخ فرعون نگه میداره با غیره که میدانید. حالا اینا خیام آتش زدن، زینب سلام الله علیها تو این بیابونا داره میگرده، بچه ها رو جمع کرد، یه خیمه نیم سوخته ای رو برپا کرد، بچه ها رو آورد زیر خیمه. یه وقت شمارش کردی 2 تا از بچه ها نیستن. اومد تو این بیابون این بر و اون بر میرفت، دید یه مقداری دورتر این 2 تا زیر یه بوته خاری دست در گردن هم از هوش رفتن. تا این بچه ها رو به هوش آورد، نکته ظریف تربیت دینیشون رو ببینید، عیناً این عبارت رو بنده در مقتل دیدم، عرض میکنم. تا دختر به هوش آمد، 6 باز کرد، عمه رو دید، گفت عمه جان مقنعم و بردن، سرم برهنه است. حالا جمله ای مقتل داره که من دلم نمیاد بگم و اون رو نمیگم. زینب سلام الله علیها این بچه ها رو جمع کرد، آورد توی خیمه نیم سوخته، گفتن حالا دیگه آب آزاد شده، آب به اینها بدید. آب رو باز کردن، به این خیام رسوندن. حالا بچه ها آب نمیخورن. زینب مأموریت داره سرپرستی کنه، فقط با احساسات برخورد نکنه. به زحمت این بچه ها رو راضی کرد که شما چند روز تشنه اید، گرسنه اید، ما سفر بدی رو در پیش داریم، باید یه مقداری قوی تر باشید، از من بپذیرید، آب بنوشید. آب نوشیدن، ولی رباب قبول نمی کرد. رباب هم زن عجیبیست، بعد از کربلا 2 سال بیشتر زنده نبود. وقتی که از شام برگشتن به کربلا و از کربلا برن به مدینه، رباب به زینب سلام الله علیها عرض کرد اجازه میدی من همین کنار قبر ابی عبدالله بمونم، دیگه من به مدینه نیام؟ که زینب سلام الله علیها فرمود نه، شما باید با ما بیای. وقت روزا در مدینه تو اون آفتاب میومد، زیر آفتاب میشست، میگو بدن پسر پیغمبر رو زیر آفتاب گذاشته بودن. دید رباب آب نمیخوره، گفت رباب، گفت آخه مگه ندیدید اسخر چقدر از بی آبی بی تاب بود؟ زینب امر کرد، بر مبنای امرش رباب کمی آب نوشید. بعد یه دفعه گریه رباب بلند شد، زینب فرمود رباب جان من بچه ها رو به زحمت آرام میکنم. گفت آخه شیر به پستانم آمده، بیاد ناخنک زدنهای علی اصغرم صلی الله علیه که یا مولا یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علیکم و رحمت الله.